5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش می گوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده که طالبان با القاعده و طالبان پاکستان روابط مستحکم دارند. بر اساس گزارش گروه های دهشت افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آزادی بیشتر فعالیت دارند. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حزب، پشتون محور و سرکوب مخالفانشان است. حکومت طالبان تا حال درباره این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که با گروه های تروریستی از جمله القاعده رابطه ندارد و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. طالبان قبلا در خصوص درخواست ها برای ایجاد حکومتی که از همه افغان ها نمایندگی کند گفته بودند که حکومتشان همه شمول است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده به چین خواهد رفت. شماری از مقام ها که خواستن نامهایشان افشا نشود گفتند که آقای بلینکن در 18 مایه جون به پکینگ می رود. این سفر پیشتر برای مایه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از سرنگونی یک بالون مشکوک چینی بر فراز ایالات متحده به تعویق افتاد. از زمانی که آقای بلینکن در سال 2018 وزیر خارجه ایالات متحده شد، این اولین سفرش به چین است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ماه نوامبر توافق کرد که برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور تلاش کنند. سفر بلینکن هم شامل تلاش بایدن می شود. اردوی اوکراین بامداد امروز شنبه اعلام کرد در شهر بندری اودیسا در اوکراین در جریان حملات شبهنگام تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه چندین نفر کشته و زخمی شدند. قماندانی عملیاتی اردوی اوکراین در جنوب این کشور در فیسبوک نوشته است که لاشه یک تیاره بدون سرنشین تهاجمی روسیه که توسط سیستم دافع هوا سقوط داده شد به یک ساختمان مسکونی چند طبقه‌ای برخورد کرد و سبب آتش سوزی شده است. گزارش شده که بر اثر شعله‌های آتش 3 غیر نظامی جان دادند و 26 نفر دیگر زخمی شدند. دستکم 5 کارگر امروز پس از آن جان باختند که در یک کارخانه راکت و مواد منفجره در ترکیه انفجار رخ داد و سبب فرو ریختن یک ساختمان شد. واسب ساهین والی انقره به خبرنگاران گفت که انفجار حوالی ساعت 8.45 دقیقه صبح در مجتمع شرکت دولتی صنایع مکانیکی و کیمیایی در حومه انقره پایتخت ترکیه رخ داد. به گفته و تحقیقات رسمی درباره چگونگی رویداد آغاز شده. بر اساس گزارش در نتیجه انفجار شیشه های مغازه ها و خانه های اطراف محل رویداد شکسته است. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال قرقیزستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید این بازی ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. افغانستان، قرقیزستان و ایران در گروه B هم گروه هستند. و از میان آنها هر تیمی که در صدر قرار گیرد مستقیم به دور نهایی این رقابت ها راه خواهد یافت. در گروه الف تیم های ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان قرار دارند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مختصری از مطالب و گزارش های این برنامه. یک گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می دهد که رابطه بین طالبان و گروه های تروریستی از جمله القاعده هنوز وجود دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. در این برنامه همچنان می شنوید که
متوجه شدم که خانم ها بسیار به مشکلات مواجه هستند. من خیلی ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیست. همون باید شد که ما باید برای این خانم ها یک فرصت خوبی را ایجاد بکنیم.
و در نیمه دوم ساعت در برنامه کاروان زهر
یک دکتر متخصص از تأثیرات ناگوار استفاده مواد مخدر بر سیستم بولی انسان برای ما خواهد گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید طالبان روابطشان را به شمول القاعده با گروه‌های هراس افغان هنوز قطع نکردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست‌های قومی و حذفی متهم شدند. طالبان در این مورد هنوز واکنش نشان ندادند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته است طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP روابط مستحکمی دارند و بر علاوه آن برخی از گروه های هراس افغانی دیگر نیز در ساحات تحت حاکمیت آنها فعالیت می کنند. اما مقام های حکومت طالبان همواره داشتن روابط با گروه های هراس افغان را رد کردند و گفتند اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. این گزارش کمیته بررسی و نظارت عملی شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 5 جون در وبسایت این شورا منتشر شده، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است این گزارش روز جمعه منتشر شده است. در این گزارش آمده است طالبان بر تعهداتشان در توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند. به اساس گزارش گروه های هراس افغان از این فرصت استفاده می کنند و به همین علت تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است شواهد وجود دارد که القاعده ظرفیت عملیاتی اش را دوباره تقویت می کند. TTP با حمایت طالبان حملات را در پاکستان انجام می دهند و حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پیچیده تر و بیشتر شده است. پیش از این حکومت پاکستان نیز ادعا کرده بود که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امنی دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده بود. شورای امنیت همچنان در گزارشش ادعا کرده بود که رژیم فعلی طالبان به رهبری ملا هیبت الله مانند دهه 1990 سیاست استبدادی، پشتون محور و حزبی را در پیش گرفته است. در گزارش به اختلاف‌ها میان طالبان نیز اشاره شده، اما افزوده شده که با این وجود قدرت رهبر طالبان به گونه روزافزون بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به خاطر عملی شدن سیاست‌هایش در برابر فشارهای بیرونی با افتخار مقاومت کرده و هیچ نشانه وجود ندارد که نشان بدهد رهبران طالبان مقیم در کابل بتوانند بر سیاست‌ها تأثیر اساسی بگذارند، اما طالبان موجودیت اختلاف میان رهبرانشان را رد کردند. با این وجود اما بارها در مورد تحصیل دختران و مشارکت سایر طرف‌ها در حکومت نظریات مخالف در میان مقام‌هایشان شنیده شده است. در این گزارش در مورد مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره شده و گفته شده که برخی از رهبران طالبان در کشت و قاچاق کوکنار دست دارند و این همه قبل از وقت است که در مورد تاثیر فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار قضاوت شود. در این گزارش همچنان آمده که قیمت مواد مخدر و تولید متامفتامین در افغانستان افزایش یافته است. سال گذشته رهبر طالبان از ممنوعیت کشت و قاچاق کوکنار و مواد مخدر خبر داده بود، اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز در برخی مناطق افغانستان کوکنار کشت می شود که به گفته مقام های طالبان برای از بین بردن آن تلاش می کنند. اما ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در پیامی به رسانه‌ها ادعا کرده بود که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. این در حالی است که تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز چهارشنبه در توییترش نوشته است که گزارش‌های منتشر شده مبنی بر سیاست‌های طالبان در زمینه کاهش چشمگیر تولید کوکنار و تریاک قابل اعتماد و مهم است. او نوشته بود که هر کشور چه در منطقه و چه در خارج منافع اشتراک مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارد، اما مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات آقای وست را شرم‌آور و بسیار گمراه کننده خواند. مایکل مکال در توییتر خود نوشته که طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، اعدام‌های عمومی انجام می‌دهند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، پناهگاه‌های امن را در اختیار القاعده قرار می‌دهند و توسط ایالات متحده به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اما باز هم نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان تمجید از آنها را مناسب می‌داند.
اینجا رادیو آزادی است. همین حال عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن در خط تلفن با ماست. آقای صمد سلام، خوش آمدین. در بخشی از گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حذف پشتون محور و سرکوب مخالفانشان است. به نظر شما این به چه معناست؟
تشکر، سلام به شما. این گزارش جدید کمیته تحریم‌های که گزارش خود برای شورای امنیت ارائه کرده، من فکر می‌کنم مهمترین گزارش است که تا به حال به چاپ رسانده و نشر کرده. تا به حال اینا زیادتر سر موضوعات خاصتا مبارزه با تروریسم تمرکز کردن، حالا موضوعات وسعت بخشیدن و قضایای دیگه داخلی طالباره، مناقشات داخلی را در اینجا در بارش صحبت شده، در باره محور قومی سیاست طالبا صحبت شده. قسمی که شما سوال کردین، من فکر میکنم نشان دهنده از این است که از یک طرف فشارهای بین المللی مخصوصا بعد از نشست دیپلمات ها در دوحه ماه گذشته بالای طالبا بیشتر شده و امکان داره پیامی را که صدر اعظم قطر هم به رهبری طالبا ارسال داشت و یا عرضه کرد و او را شخصا به اونا رساند، حاوی باز مطالبی همچون مطالبی بوده باشه که جامعه جهانی البته اجماع بیشتر داره در ارتباط با سیاست های طالبا امروز، هرچند کشورها هر کدام بلندار موقف خود هم دارن. در عین زمان ایران باید بگویم که به نظر ما فشارها شکل منطقوی و فرامنطقوی داره، به این معنا که تقابل بعضی کشورها، رقابت‌های منطقوی، بعض رقابت‌های نیابتی به سطح کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه در ارتباط با قضایای مختلف زیاد شده و این میتونه که افغانستان به یک محور تقابل هم سوق بده که این به نفع افغانستان نیست و طالبا باید از این خدا کنه پند گرفته باشن.
در بخشی از گزارش همچنان از اختلافات بین رهبران طالبان یادآوری شده، هرچند طالبان در گذشته موجودیت اختلافات بینشان را رد کردند. نظر شما چیست آقای صمد، که آیا واقعا اختلاف بین مقام ها و رهبران طالبان وجود دارد؟
ببینید، در خلال یک سال گذشته ما شاهد اظهارات بسیار واضحی بودیم از طرف مقام های مختلف طالب، به شمول سرپرست وزارت داخلیشان، سرپرست وزارت دفاعشان، بعضی شخصیت های دیگر، و این نشان دهنده از این است بله که یک گفتمان جدی در داخل طالبان در ارتباط با سیاست وجود دارد، در ارتباط با استراتژی وجود دارد، در ارتباط با بعض تصامیمی که مقامات بلند رتبه طالبان گرفتند، بلخصوص تصامیمی که در قندهار گرفته شده، این وضاحت پیدا کرده و این گزارش هم این را دوباره انعکاس داده. در عین زمان چیزی که البته تا اندازه قسمی که شما در سوال اول گفتین مطرح کردین مایه نگرانی است، امی است که حکومت فعلی یا امی اداره سرپرست طالبا یک اداره است که هم انحصاری است تا حد زیاد، قسمی که بسیاری به این انگوش گذاشتن، و هم قوم محور است تا حد زیاد، نه اینکه کاملا، تا حد زیاد، هرچند در گزارش آمده که در سطح ولسوالی ها این موضوع قوم محوری کمتر دیده میشه، ولی این نشان دهنده از این است که طالبان نتونستن امو توقعی را که میرفت از دوحه به بعد یک حکومت با یک بودی وسیع‌تر و ممثل‌تر تشکیل بدن، این کار تا بالی نتونستن انجام بدن. سوال در ایست که آیا گفتمان داخلی طالبا شامل همین موضوعات تا چی حد است؟ آیا برای رفع از این مشکل آیا کدام رای حل را سنجیدن یا می سنجن و یا ای که موقفگیری های داخل طالبا به مرور زمان شدیدتر شده میره؟
طالبان قبلا آقای صمد در خصوص درخواست ها برای ایجاد حکومتی که از همه افغان ها نمایندگی کند گفته بودند که حکومتشان همه شمول است. نظر شما چیست؟ آیا حکومت طالبان واقعا همه شمول و فراگیر هست؟
نه خیلی قسمی در جواب قبلی گفتم به نظر بسیاری از مبصرین و تحلیلگرها این حکومت همچنانی که باید می بود و در صحبتهای دوحه قبل سقوط کابل در بارش بارها صحبت شده بود باید وسیل بنیاد می بود، باید نمایندگی بهتر از مردم افغانستان می کرد، باید جز یک پروسه بین الافغانی می بود، باید منجر به ایجاد یک نظام می شد که هم مسئولیت داخلی می داشت و هم می تانست مسئولیت خارجی کسب کنه که نکرده تا والی. لحاظا یک مشکل بسیار حدیده و مشکل جدی داخل نظام طالبان است و داخل اداره طالبان است که به این باید بپردازن، و اگر نپردازن من فکر می کنم که مشکلات دیگه هم به این افزوده خواهد شد و چالش های جدیدی روبروی هم اداره طالبان خواهد بود و هم متاسفانه روبروی مردم افغانستان.
و طالبان همچنان داشتن رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده را قبلا رد کردند، اما در گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده که طالبان رابطه خود را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی حفظ کردند. چقدر حقیقت دارد از دید شما؟ بله،
اگر به مفاد توافقنامه دوحه که 2020 به امضا رسید ما شما دقیقا بنگریم متوجه بشیم که در اونجا از رابطه یاد نشده، از خیشاوندی یاد نشده، مثلا از این یاد شده که به گروه های تروریستی فعال مجال و اجازه از این نتن که از افغانستان استفاده کنند بر علیه منافع دیگران به خصوص غربی ها و امریکایی ها. درست؟ لحاظا من فکر میکنم در اینجا تحلیل های مختلف وجود داره و این باز هم مسئولیتش به دوش طالبان است که اونها باید در این قسمت به جامعه بین‌المللی و به مردم افغانستان و به منطقه ایده به اثبات برسانند که رابطه که اونا دارن، اگر رابطه وجود داره که میتونه که ایده بتانند که به کرسی بشانن، این رابطه نیست که منجر به تهدید شود و یا نتیجهش تهدید تروریستی باشه و امنیتی باشه بعد سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه. لحاظا مسئولیت و این بار سنگینی که در دوحه به امضا رسیده توافقنامه و مفاد از او باز هم به دوش طالبان است.
سپاس از شما. گفتگوی بود با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، مقیم واشنگتن. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:18 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. مطبوعات جهان در باره افغانستان را تا دقایق دیگر مرور می کنیم. مقام ها در کیف گفتند که روسیه اوایل امروز اهداف در سراسر اوکراین را با استفاده از راکت و طیاره های بسرنشین مورد حمله قرار داد. آنها افزودند که 3 غیر نظامی در شهر اودیسا در بحیره یستیا کشته شدند. مقام ها گفتند که یک میدان هوایی نظامی در منطقه مرکزی پولتوا هدف حمله قرار گرفته. ژکفر احمدی گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را مرور کرده.
به گفته مقامات اوکراین، حملات امروز روسیه تازه ترین رشته از حملات فزاینده آن کشور است. این در حال است که کیف بر یک ضد حمله بزرگ متمرکز است. نیروهای هوایی گفتند که در حملات از 8 میزایل و 35 تیاره بی سرنشین تهاجمی استفاده شده. واحدهای دفاع هوایی اوکراین 20 تیاره بی سرنشین و 2 میزایل کروز را سرنگون کردند. ناتالیا هومنیوک سخنگوی فرماندهی جنوبی اردوی اوکراین با اشاره به حمله به اودسا گفته که در نتیجه درگیری هوایی لاشه یکی از تیاره‌های بی‌سرنشین به یک آپارتمان بلند سقوط کرد و سبب آتش سوزی شد. تصاویر منتشر شده از سوی اردوی اوکراین نشان می‌دهد که کارمندان اطفایه در طول شب برای خاموش کردن آتش در ساختمان در یک منطقه مسکونی اودسا مجادله می‌کنند. هومنیوک گفت که آتش سوزی فوراً مهار شد اما سه غیر نظامی جان باختند. به گفته اداره خدمات اضطراری اوکراین دستکم 27 نفر دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از والی منطقه که نامش افشا نشده گزارش داده است که روسیه با استفاده از حملات تیاره های بی سرنشین، میزایل های بالستیک و کروز منطقه پولتاوا را نیز هدف حملات قرار داده است. بر اساس گزارش رویترز در این حملات به زیر ساختها و تجهیزات میدان هوایی نظامی میرهورود یک مقدار زیان رسیده. در ادامه به نقل از اول سنهوبوف والی منطقه خارکیف آمده است که ده تیاره بی سرنشین به 2 ساعت در خارکیف هم مرز با روسیه حمله کردند که یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. سرهی لیساک والی منطقه دنپروپتروفسک گفته که دو تیاره بی سرنشین بر فراز منطقه سرنگون شدند و هیچ خساره گزارش نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این قسمت برنامه میشنویم که مطبوعات جهان درباره افغانستان روی کدام موضوعات تمرکز کرده.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در یک مطلب مربوط به افغانستان نوشته است که ایالات متحده بر روابط تعلیمات نظامی خود با استرالیا تجدید نظر می کند. این بررسی در یک زمان صورت می گیرد که قوای خاص استرالیا به جرایم جنگی در افغانستان متهم شدند. در آغاز این مطلب می خوانیم که ایالات متحده آمریکا گفته است ادعای ارتکاب جنایات جنگی توسط قوای خاص استرالیا سبب شده است که بر تعلیمات دو جانبه تجدید نظر شود، اما دو کشور موافقه کردند که همکاری امنیتی خود را متوقف نخواهند ساخت. سفارت آمریکا در کانبرا روز جمعه در پاسخ به سوال در این مورد گفت که اقدامات استرالیا در رابطه با سوالهای به میان آمده در این بخش نگرانی ها را از بین می برد. به نوشته روزنامه گاردین، سخنگوی وزارت دفاع استرالیا گفته بعد از نشر گزارش تحقیقی سرمفتش خاص نظامی این کشور در رابطه با افغانستان، دولت استرالیا برای بررسی اتهامات وارده اقدامات را آغاز کرده است. طبق بررسی 4 ساله قاضی پال بریرتون که در اواخر سال 2020 به نشر رسید، گزارش های موثق وجود دارند که 25 عضو کنونی و سابق قوای خاص استرالیا به کشتن 39 نفر و دیگر رفتار نامناسب در افغانستان متهمند. نظر به گزارش رسانه های استرالیایی، فرمانده قوای دفاعی این کشور جنرال انگوس کمپل دستور استرداد مدال های آن ده عساکر استرالیایی را صادر نموده که در افغانستان وظیفه داشتند و در اینجا به کشتار غیر قانونی افراد ملکی و زندانیان متهم گردیدند. روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ هندوستان در مورد سکه و هندوهای افغان که مشکلات خود را با وزیر خارجه این کشور اس جی شنکر شریک ساختند مطلبی را نشر کرده. به نوشته روزنامه بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان این اولین ملاقات با چنین نوع می باشد. این هندوها و سکه های افغانستان گفتند که از گروه های آنها امروز صرف 20 نفر در افغانستان مانده و دیگران همه به هند رفتند. گفته می شود که ویزه 11 سکه و هندوی دیگر افغان هم صادر شده و به زودی آنها هم به هندوستان خواهند رفت. ایندیان اکسپرس می افزاید گروه هندوها و سکه های افغانستان روز پنجشنبه از وزیر خارجه هندوستان اس جی شنکر خواستند که با آنها ویزه داده شود که بتوانند مکررن به هند داخل شوند و اعضای این گروه بتوانند بین افغانستان و هند رفت و آمد کنند. به نوشته روزنامه، هندوها و سکه‌های افغانستان در مورد گردواره‌ها و درمسال‌های خود در افغانستان نگرانی دارند. آنها می‌خواهند به 15 نفرشان ویزه داده شود که بتوانند بار به افغانستان بروند و از محفوظ بودن معابد خود اطمینان حاصل کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اقلیت‌های مذهبی و قومی شکایت دارند که به مسئولیت آنها توجه نمی شود و از این رو اکثریت آنها مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند.
پنج و بیست و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فاطمه محمدی یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد به گونه رایگان خیاطی و دست دزدی آموزش می‌دهد. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و پوهنتون‌ها نیز برای دختران بسته شدند. این گزارش با صدای فاطمه آغاز می‌شود.
فاطمه محمدی 23 ساله یکی از دختران جوان و لسانس بخش کمپیوتر ساینس در غرب کابل است که میگوید از چند سال به این سو حرفه روباندوزی و خیاطی را به گونه رایگان برای زنان بی بضاعت و بی سواد آموزش میدهد. فاطمه محمدی در مورد این که چگونه به فکر کمک به زنان بی بضاعت و بی سواد شد چنین گفت:
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه به خاطر واکسین محو پولیو ما میرسیم در سمه واکسین میکردیم، از سال زیر سن 5 ساله ده اینجا متوجه شدم که خانما بسیار به مشکلات مواجه هستند و خیلی ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیست. من خود متوجه شدم که خانما با چقدر محرومیت شدید مواجه هستند. همون باید شد که نه، ما باید از اون کار کنار بیایم. برای همین خانم ها یک فرصت های خوبی را ایجاد بکنم. بنرهای تبلیغاتی جور کردیم، خانم ها خودشان پیدا کرده بودن، حالا از طریق یکی از اعضای فامیلشان یا یکی از دوستایشان که می آمد در کورس ثبت نام میکرد، بعد می رفتن. خب دوستای دیگه ایشان می آمدن ثبت نام میکردن. به
خاطر باشد
که ما بیاییم در جامعه و در بخش
صنایع‌دستی
کار.
فاطمه میگوید که در سال 1400 حدود 300 شاگرد را از کورس روباندوزی و خیاطی فارغ داده است که حالا به گفته او بیشتر آنها خودکفا شده و دست‌دوزی هایشان را در بازار میفروشند. اما خود فاطمه حرفه را از کجا آموخت و اولین دست دوختش چی بود؟
اولین بخش کار کردیم بافت بود، سرطبیدونی می بافتیم همراه یک کرشنیل و همچنان یک نخه می گرفتیم، باز کنال مادر می شیشتیم، اونا یاد داشتن و هم یاد می دادن. خب تدیه بود که یک مقدار خرابم کردیم، یک مقدار دیگر جورم کردیم.
فاطمه قبل از این که برای زنان بی بضاعت و بی سواد زمینه آموزش حرفه را فراهم کند، دست دوزی های خود را در بازار به فروش رساند و مصارف خانه و تحصیلش را تامین میکرد.
در بخش یخن های افغانی گرفتیم و همچنان روی جالی دوخت داشتیم قبلنا که سران چادی بنا می دوختیم، همراه سون روی خود جالی می دوختیم، بعدی را در بازار به فروش می رساندیم یا بعدا کرایه می گرفتیم. و در کنارش در بخش روبان کار کردیم که از روباندوزی هم ما درآمد داشتیم و می رفتیم فرمایش می گرفتیم، بعد او رو جور می کردیم و دوباره می بردیم و همون دکان تسلیم می کردیم یا مشتری که داشتیم بهشان می دادیم.
شاید کلمه روبان برای بیشترها آشنا نباشد. از فاطمه محمدی پرسیدم تا در این باره کمی بیشتر بگوید.
روبان کسا خب بیشتر با یک نوار روی تیکه کار میشه و بسیار یک صنعت ظریفی هست، زیبا هست. ما میتونیم از روبان بسیار وسایل تزئینی زیبا برای خانه بسازیم که بیشتر برای فعلا رایج هست که در جنسی عروسی استفاده میشه.
فاطمه میگوید شمار شاگردانش نسبت به دوره جمهوریت کاهش یافته که در حال حاضر 20 شاگرد دارد و این زنان در خانه های خود کار میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
در قسمت پنج کابل مسئولی دبلیو پی آمدن، همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلا سابقه که بیدر همی مردم های خیش قومی همی وکیلا و بیدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاوت ما نویدن، ما را در لست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن، زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بیدر عالمان ما سر به کار است. از شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگی ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزار سومش به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیفی تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکدن، اونا به خودسرانه سطنام کردن، کل مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیفی بشنود.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. ساعت 5:30 عصر